ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. دونالد ترامپ ایران را به دست داشتن در حمله موشکی به فرودگاه ریاض متهم کرد. علی مطهری میگوید به نظر میرسد شرایط جدیدی برای معترضان در حصر به وجود آمده است. شماری از شاهزادگان، وزیران فعلی و پیشین عربستان سعودی به اتهام فساد گسترده بازداشت شدند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فر هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایران را به دست داشتن در حمله موشکی به فرودگاه ریاض متهم کرد و گفت به عقیده او سیستم دفاع موشکی آمریکا این حمله را دفع کرده است. اشاره آقای ترامپ به سیستم دفاع موشکی است که عربستان سعودی از آمریکا خریداری کرده. عربستان سعودی میگوید نیروهایش یک موشک بالستیک را که روز شنبه از سوی شورشیان یمن به سمت فرودگاه اصلی ریاض در خارج از پایتخت شلیک شده بود، منهدم کرده است. خبرگزاری تسنیم در گزارشی توان نظامی یمن را ستوده، اما هنوز هیچ مقام رسمی جمهوری اسلامی به گفته‌ای دونالد ترامپ واکنشی نشان نداده است. این نخستین بار است که یک موشک از سوی حوثی‌های یمن به سمت پایتخت عربستان شلیک می‌شود. مقام‌های سعودی گفتند که این موشک خسارتی به فرودگاه ملک خالد وارد نکرده است. عبدالسلام، سخنگوی نیروهای حوثی یمن، در پیامی توییتری نوشت که پایتخت‌های نیروهای به گفته او متجاوز از تیررس موشک‌های آنها دور نیست. عربستان سعودی همواره ایران را به حمایت تسلیحاتی از شورشیان حوثی متهم کرده، اما تهران میگوید به شورشیان یمن کمک مستشاری میکند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که به نظر میرسد شرایط جدیدی برای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به وجود آمده است. اشاره آقای مطهری به ملاقات‌های اخیر دختران و دو خواهر میرحسین موسوی با او و خانم رهنورد و دیدار اسماعیل دوستی عضو حزب اعتماد ملی با مهدی کروبی است. این ملاقات‌ها پس از گفته‌های علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام شدند. آقای شمخانی روز 9 آبان گفته بود که رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در حصر نیستند و می‌توانند هر کس را که اراده کنند ببینند. این گفته‌ها واکنش خانواده موسوی و کروبی را در پی داشت. سه رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 از بهمن 89 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی نگه داشته می شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در دیداری با فرماندهان ارشد ارتش با ستایش از عملکرد این نیروهای مسلح در تحولات سیاسی کشور، خواستار فراجناهی ماندن نیروهای مسلح در ایران شد. آقای روحانی با اشاره به گفتهای از آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و استناد به اصولی از قانون اساسی گفت که نیروهای مسلح نباید وارد دستبندی های سیاسی شوند. رئیس جمهوری ایران پیشتر نیز از نقش سپاه پاسداران ایران در برخی مسائل سیاسی و اقتصادی کشور انتقاد کرده بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و نخست از او درباره علت خوشنودی رئیس جمهوری ایران از عملکرد سیاسی ارتش پرسیده. محسن سازگارا:
به نظرم حرف درستی است که ارتش وارد سیاست نشده. یعنی 22 بهمن 57 که اطلاعیه ارتش اعلام بی‌طرفی کرد در خواست سیاسی ملت و مشکلش با حکومت شاه، به جرأت میشه گفت تا الان این بی‌طرفی رو در سیاست ارتش نگه داشته. کار خوبی هم هست. نیروی مسلح بیرون از سیاست باید بیسته برای اینکه دموکراسی و رأی و حاکمیت مردم معنی داشته باشه. ای کاش سپاه هم همینطور عمل میکرد.
آقای سازگارا، آقای روحانی یک بار دیگه با اشاره به گفته های آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و همچنین استناد به اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی خواستار فراجناهی بودن نیروهای نظامی در کشور شده. این بخش از گفته های آقای روحانی اشاره به چه مسئله ای است که ایشون بار دیگر خواستار فراجناهی بودن نیروهای مسلح شده، با توجه به اشاره ای هم که شما داشتین نسبت به سپاه؟
قبلا هم آقای روحانی این طعنه رو به سپاه زده و طعنه درستی هم هست. اینکه ارتش بیرون از سیاست و سپاه وارد دستبندی‌های سیاسی و یکی از مدعیان سیاسی در کشور هست رو آقای روحانی قبلا هم به زبان‌های مختلف تکرار کرده و حرف درستی است. البته باید گفت آقای روحانی اخیرنا یه مقداری هم زیگزاگ میزنه، یعنی از یک طرف این حرفا رو میزنه ولی از اون طرف با سپاهی ها نرد عشق میبازه و سعی میکنه که اونها رو هم به نوعی جذب بکنه. به هر صورت اینی که ارتش بیرون از سیاست بیسته درسته، به اضافه این که بیرون از مسائل اقتصادی و مالی هم ارتش ایستاده و این بیرون از اقتصاد بودن باعث شده که اون فسادی که سرتاپای سپاه رو گرفته ارتش بهش دچار نشده. این هم موضوع دومی است که طبیعتاً محبوبیت ارتش رو بین مردم بالا میبره.
به هر صورت آقای سازگارا، میدونیم که در بیشتر کشورهای جهان سوم معمولاً ارتش یا مقامات ارتشی در تحولات سیاسی کشورهاشون اعمال نفوذ دارن. با نگاهی به عملکرد ارتش ایران بعد از انقلاب، برخی ها معتقدن که رفتار و واکنش ارتش به تحولات سیاسی کشور قبل از اینکه فراجناحی باشه بیشتر واکنشی است خونسا. ارزیابی شما درباره این دیدگاه چه است؟
ببینید، حالا لغت خونسا اسم بگذارید یا بگید فراجناحی، یا من ترجیح میدم لغت غیر سیاسی بودن رو به کار ببرم، به هر حال حاصلش به نظر میرسه یک چیزه و اون این است که نیروی مسلح در دستبندی های سیاسی و جناحبندی های سیاسی بیطرف باشه، بیرون بیسته و وارد فرآیندهای سیاسی نشه. برای اینکه اگر با اسلحه قرار باشه جناحی در کشور وارد سیاست بشه، اون وقت همین فاجعه میشه که به قول شما در کشورهای جهان سومی هست از موانع مهم دموکراسی و حاکمیت مردم، به خصوص وقتی جامعه مدنی ضعیف، اقتصاد دست مردم نیست و مطبوعات و رسانه های آزاد نیستند، حاکمیت قانون نیست، اون وقت اسلحه تعیین کننده میشه. و فاجعه بارتر وقتی که سازمانی مثل سپاه هم اسلحه دستشه، هم دستبند و زندان و سازمان امنیت و اطلاعات دستشه و هم همزمان پول و اقتصاد و قدرت مالی و تبلیغات دستش. و در این حالت شما ببینید که برای مردم بخوان اعمال حاکمیت بکنن چی باقی میمونه؟ نتیجه این میشه که مخالفین خودشون رو زندان میندازن، سرکوب میکنن، دستگیر میکنن و تبدیل به هیولا و اژدهایی میشه که به جان مردم و حقوق طبیعی و انسانی اونها میفته.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سعد حریری نخست وزیر لبنان با انتقاد از آنچه دخالت ایران و حزب الله لبنان در امور عرب می‌خواند، از سمت خود استعفا کرد و گفت که جانش در خطر است. آنطور که خبرگزاری رویترز روز شنبه گزارش کرده، او به شکل ناگهانی و در تلویزیون لبنان استعفایش را اعلام کرده است. سعد حریری در بیانیه‌ای که برای اعلام استعفای خود قرائت کرد، ایران را به دخالت در امور کشورهای عربی متهم کرد و افزود تهران در این زمینه شکست خواهد خورد. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از لندن در گفتگوی با کیوان حسینی درباره اهمیت استعفای آقای حریری چنین میگوید. امیر طاهری:
به نظر من خبر خیلی مهمی است، برای اینکه یه تفاوق ضمنی بین ایران و عربستان سعودی با کمک ایالات متحده در حاشیه صورت گرفته بود که لبنان تثبیت بشه اوضاعش، آقای میشدمون به ریاست جمهوری برسه، آقای سعد حریری هم نخست وزیر و حزب الله هم که به صلاح نماینده ایران هست در لبنان یک سوم از اعضای کابینه رو داشته باشه. یعنی یک تعادل خوبی پیدا شده بود و لبنان داشت کم کم به طرف ثبات میرفت، وضع اقتصادی بهبود پیدا کرده بود و غیره، و در میدان خاورمیانه که الان در بسیار نقاطش شعله های جنگ و تنش و اینا وجود داره، لبنان تبدیل شده به یک منطقه امنی. حالا باز با استعفای آقای حریری تمام این تعادل قوایی که شکل گرفته بود به هم میخوره.
شما این استعفا رو در این کشمکشی که بین این دو طرفی که توصیف کردید به نفع کدوم طرف میدونید؟ آیا به نفع اون گروه ایران و متحدانش یعنی حزب الله هست، یا به نفع عربستان سعودی و متحدانش؟
در حال حاضر به طور تاکتیکی یعنی در کوتاه مدت به نفع حزب الله و جمهوری اسلامی است، برای اینکه یک شخص شخصیت بزرگ سنی ها در لبنان هست شده. البته نخست وزیر آینده هم بعد از سنی ها انتخاب بشه، ولی خب حریری یک موقعیت دیگه ای داره. ولی در دراز مدت به نظر من به نفع حزب الله و ایران هم نیست، برای اینکه اگر قرار لبنان تبدیل بشه به یک منطقه رقابت و جنگ و تنش بین دو اردوگاهی که الان در خاورمیانه حضور دارن، برای لبنان بد خواهد بود و ایران به اندازه مخالفانش در لبنان قدرت نداره که بتونه بر سراسر لبنان مسلط بشه.
آقای حریری در استعفا گفته که فضای امروز لبنان در سال 2017 میلادی شده شبیه به سال 2005 میلادی و زمانی که پدر ایشون ترور شد. فضای لبنان در سال 2005 چگونه بود که آقای حریری فضای امروز لبنان رو تشبیه میکنه به اون دوران؟
البته در اون موقع پدر آقای حریری نخست وزیر نبود و سوریه و به خصوص دستگاه‌های امنیتی سوریه حضور بسیار نیرومندی در لبنان داشتند و میتونستن سوء قصدی رو که انجام شد به راحتی پیش ببرن. از این گذشته تنش شدیدی بین اسرائیل و حزب الله و جمهوری اسلامی وجود داشت در لبنان که الان وجود نداره، چون عملا در حال حاضر اوضاع بین اسرائیل و حزب الله و جمهوری اسلامی کاملا آرامه. و از این گذشته سوریه هم حذف شده از لبنان به عنوان یک قدرت سیاسی و قدرت دولتی. مشکل بزرگی که الان وجود داره حضور بیش از 2 میلیون آواره سوری هستش که حزب الله و جمهوری اسلامی میخوان اینا رو از لبنان اخراج بکنن، برای اینکه اکثریت سنی هستن و اگر در لبنان بمونن، لبنان جمعیتش 4 میلیون هستش، 2 میلیون سنی بهش اضافه بشه، سنی ها میشن اکثریت و به طور کلی اوضاع سیاسی لبنان عوض خواهد شد. و آقای حریری خواستار این بود که این 2 میلیون نفر بهشون اجازه اقامت داده بشه و در طول مدت اجازه شهروندی اگر بمونن. بنابراین وضع در حال حاضر شبیه به 2005 میلادی نیست.
آقای حریری خیلی به صراحت از نقش جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد در این داستان استعفای خودش. ایشون دیروز هم با علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل هم ملاقات کرد. شما رد پای ایران رو چقدر جدی میبینید در استعفای آقای حریری؟
رد پای ایران خیلی جدی هستش. ببین، جمهوری اسلامی علاقمند هست که در کشورهای عربی خاورمیانه قدرتی شکل نگیره که جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه، و در این راه برای اینکه جمهوری اسلامی موفق بشه در استراتژی دو کار لازم بشه. یکی اینکه ارتش این کشورها عملا از بین بره، همونجوری که بعد از انقلاب اسلامی کوشش شد که خود ارتش ایران از بین بره، و در کنار این ارتشی که داره مزمحل میشه یا ضعیف میشه، یک نیروی شبه نظامی به وجود بیاد، مثل سپاه پاسداران در خود ایران یا حشد الشعبی در عراق یا حزب الله در لبنان یا انصار الله در یمن، که اینا وابسته به جمهوری اسلامی هستند. بنابراین این شرط اول. شرط دوم این است که نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی حداقل یه حق وتو داشته باشند در هر کابینه یا هر دولتی که تشکیل میشه، همجور که الان حزب الله با 1/3 آرا در کابینه این حق وتو رو داره، همجور که انصار الله و حوتی ها در یمن دنبال شدن، و همجور هم در عراق که حزب دعوه با وجودی که اکثریت نداره میتونه جلوی تصمیم‌های مهم دولت رو بگیره. این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که هم جنبه تدافعی داره هم جنبه تهاجمی، برای که جمهوری اسلامی هم خودش رو در خطر می‌بینه و در خطر هم هست، برای اینکه کشورهای عرب میتونن دور هم جمع بشن علیه جمهوری اسلامی با پشتیبانی ایالات متحده، و به هر حال فکر براندازی جمهوری اسلامی در تمام این کشورها وجود داره. بنابراین این آمیزه تدافعی تهاجمی در استراتژی جمهوری اسلامی باعث میشه که جمهوری اسلامی اینجوری رفتار کنه که داره میکنه.
گفتگوی همکارم کیوان حسینی بود با امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن. پادشاه عربستان سعودی 2 تن از مقام‌های کلیدی در امر سیاست‌گذاری و رهبری آن کشور را تغییر داده و دستور بازداشت 11 تن از شاهزادگان و 4 وزیر فعلی و پیشین آن کشور را صادر کرده است. نام و هویت بازداشت شدگان و اتهام‌های وارد شده به آنها مشخص نشده است. بنابر گزارش‌ها، بازداشت‌ها و تغییرات در دستگاه حکومتی عربستان با دستور کمیته مبارزه با فساد که تحت نظر مستقیم پادشاه آن کشور اداره می‌شود انجام گرفته است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی وعده داده است بر پایه برنامه‌ای موسوم به چشم‌انداز 2030 با ایجاد اصلاحاتی در ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور، برخی از قوانین و مقررات محافظه‌کارانه و سختگیرانه در کشور سعودی را تغییر داد. در ساعت 14:15 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا همراه بمانید.